ساعت 10 شب در ایران است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در ساعت پایانی روز دوشنبه 28 بهمن ماه 1398 من بابک غفوری آذر میزبان شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا به شما در هر نقطه از دنیا که هستید خوش آمد میگم و دعوت میکنم در 30 دقیقه پیش رو با مجموعی از خبر، گزارش و گفتگو با من و همکارانم در رادیو فردا همراه باشید. پیش از مروری بر آنچه در این مجله خواهید شنید، ابتدا با فرهنگ قویمی همراه میشویم برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، گزارش ها از استان کردستان حاکی است که بازاریان شهر پاوه در اعتراض به کشته شدن 2 کولبر و زخمی شدن 7 کولبر دیگر توسط نیروهای مرزی جمهوری اسلامی دست به اعتصاب زدند. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، نیروهای هنگ مرکزی نوسود در شهرستان پاوه روز 27 بهمن به شماری از کولبران شلیک کردند که یک کولبر به نام احمد صحرایی کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین روز دوشنبه شاهد اداک، یکی از این کولبران مجروح شده بود، در بیمارستان درگذشت. او 20 ساله و از اهالی روستای جیوار در شهر سرباباد بود. بر پایه این گزارش، پس از شلیک به این 2 کولبر، گروهی از شهروندان نوسود در محل درمانگاه این شهرستان تجمع کرده و شعارهای علیه نیروهای هنگ مرزی سر دادند. در همین حال شماری از بازاریان پاوه نیز در اعتراض به این اقدام نیروهای مرزی دست به اعتصاب زدند. از ابتدای آذر ماه تا کنون در مناطق مرزی کردستان ایران 6 کولبر و کاسبکار با تیراندازی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی کشته و 55 تن دیگر زخمی شدند. فدراسیون جهانی فوتبال با ارسال نامه‌ای به ایران خواستار حضور زنان ایرانی در همه ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات فوتبال شده است. وبسایت‌های خانه فوتبال و مشرق نیوز اعلام کردند فیفا در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران تاکید کرده که این فدراسیون باید شرایط حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال را فراهم کند. مقامات ایرانی هنوز واکنشی به نامه جدید فیفا نشان ندادند. واکنش‌های بین‌المللی به منع حضور تماشاگران زن در ورزشگاه‌های فوتبال ایران زمانی افزایش یافت که سحر خدایاری، هوادار تیم استقلال تهران، پس از خودسوزی درگذشت. این اقدام او در پی تشکیل پرونده قضایی علیه سحر خدایاری به دلیل ورود به ورزشگاه آزادی انجام گرفته بود. در خبری دیگر، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید اعلام آمار کشته شدگان آبان طبق مصوبه شورای امنیت کشور بر عهده دولت است. عباس مسجدی آرانی در واکنش به سخنان حسن روحانی در نشست خبری روز یکشنبه افزود اعلام آمار کشته شده های آبان ماه وظیفه پزشکی قانونی نیست. رئیس سازمان پزشکی قانونی به خبرگزاری ایلنا گفت همه اطلاعات مربوط به کشته‌ها در اختیار شورای امنیت کشور است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی گفته بود پزشکی قانونی میتواند شمار کشته‌های ناآرامی‌های آبان ماه را اعلام کند.
اینکه چند نفر کشته شدند آمار را در اختیار پزشکی قانونی کشوره و اگر برای پزشکی قانونی همه ابعاد روشن، اونا میتونن اعلام بکنن این مسئله رو.
در اعتراض‌های آبان ماه سال جاری که با افزایش بهای بنزین آغاز شد، صدها تن در شهرهای مختلف کشته شدند. خبرگزاری رویترز از وجود دست کم 1500 کشته خبر داده بود. مقام‌های ایران تاکنون شمار دقیق کشته‌ها، زخمیان و دستگیر شدگان اعتراض‌های آبان ماه را اعلام نکردند. و در خبری دیگر، دفتر رئیس جمهوری لبنان خبر می‌دهد که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه پس از دیدار با رئیس جمهوری لبنان گفته است که جمهوری اسلامی آماده کمک به اقتصاد بحران زده لبنان است. به گزارش خبرگزاری رویترز، میشل اون رئیس جمهوری لبنان از علی لاریجانی نقل کرده که در این دیدار گفته است ما برای دولت جدید لبنان آرزوی موفقیت داریم و آماده هستیم تا به بهبود اوضاع اقتصادی لبنان کمک کنیم. اعلام آمادگی رئیس مجلس ایران برای کمک اقتصادی به لبنان در حالی بیان می شود که ایران از جمله به خاطر تحریم ها با شرایط اقتصادی وخیمی روبرو شده و مسئولان همواره از کمبود بودجه در بخش های مختلف خبر می دهند. بابک،
خبرها رو از فرهنگ قوی می شنیدید، اما آنچه در ادامه خواهید شنید. سه روز تا برگزاری انتخابات مجلس در ایران، در غیاب جریان‌های اصلی اصلاح طلبان، اصولگرایان ناتوان از ارائه یک فهرست واحد هستند. در اردوگاه آنها چه می‌گذرد؟ وضعیت مشارکت در انتخابات چگونه است؟ از یک کارشناس می‌پرسیم. ادامه افزایش قیمت دلار و طلا در ایران آیا به جلسه FATF مربوط است؟ تازه ترین تحولات مرتبط با هواپیمای سرنگون شده اوکراینی و برنامه هفتگی ملاقات. اینها و بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا. انتخابات مجلس ایران روز جمعه برگزار می شود و در حالی که اصلاح طلبان چند پاره و متفرق هستند، عده‌ای از ندادن لیست صحبت می کنند و گروهی دیگر مانند حزب کارگزاران سازندگی خواستار مشارکت در انتخابات هستند و لیست دادند، در جبهه اصولگرایان شاهد انتشار فهرست های انتخاباتی مختلف هستیم. همکارم احسان مهرابی که تحولات سیاسی ایران را از نزدیک دنبال می‌کنه همراه من اینجاست. احسان، در اردوگاه اصولگرایان چه می‌گذره؟
اردوگاه اصولگرایان از جهتی شبیه انتخابات مجلس هشتم هست که قبل از انتخابات رقابت بر سر ریاست مجلس آغاز شده بود و از سوی غلامعلی حداد عادل در تهران نامزد ریاست مجلس بود و از سوی علی لاریجانی در قم نامزد ریاست مجلس. اکنون هم در حالی که برخی از اصولگرایان محمد باقر قالیباف را به عنوان در واقع نامزد ریاست مجلس ازش نام بردن، علیرضا زاکانی از قم نامزد شده و در واقع شرایط شبیه به این به وجود اومده. در حالی که به هر حال در ابتدا خیلی با قاطعیت گفته می شد که آقای قالیباف رئیس مجلس آینده است، در زمان ارائه فهرست های انتخاباتی عملا برخی از گروه های اصولگرا آقای قالیباف را در فهرست خودشون قرار ندادن و به جز حالا اسم ها که تغییر کرده و تعداد لیست ها که خیلی بیشتر شده به نسبت انتخابات قبل، در واقع همچنان دو جریان اصلی هستند در اردوگاه اصولگرایان که یک جریان سنتی هستند که به هر حال آقای حداد عادل و برخی گروه های دیگه اون را به نوعی رهبری میکنن که اونها کماکان از افراد سنتی تر جریان اصولگرا و همینطور آقای قالیباف در فهرست خودشون استفاده کردن. در مقابل جبهه پایداری هست که به هر حال آقای قالیباف را در فهرست خودش قرار نداده که این گروه هم در واقع طیف متنوعی را شامل میشه از همون افرادی که به نوعی به لحاظ سنتی عضو این جبهه شناخته میشن، از جمله هواداران آیت الله مصباح یزدی و همینطور هواداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران. اتفاقی که افتاده، برخی از لیست های فرعی هم به نوعی خبرساز شدن، از جمله فهرستی که مدعیان ارائه کردن و در رأس اونها حاج منصور عرضی که اونها هم آقای قالیباف را در لیست خودشون قرار ندادن و در واقع در مجموع این درگیری ها به نوعی درگیری همون سابق هست بین دو جریان سنتی اصولگرا و جریانی که حالا یا میشه گفت جبهه پایداری یا جریان افراطی تر، و در این حال که به هر حال اینها به لحاظ های با یکدیگر متفاوت هستند، ولی تقریبا در موضوع این که تاکید بکنن بر اطاعت از رهبر جمهوری اسلامی و همینطور مخالفت با دولت حسن روحانی شباهت دارن.
با همزمان با این تحولات، برخی رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به اصولگرا نسبت به انتشار این چند فهرست مختلف هشدار میدن و میگن که همچنان باید با یک لیست حضور پیدا بکنن، در حالی که میدونیم در اردوگاه اصلاح طلبان صحبت از عدم مشارکت هست بخشایی و بخشای دیگری میگن که باید لیست بدیم. خب چرا این میزان اظهار نگرانی از جانب اون اصولگرایان میشه وقتی که به نظر میرسه نتیجه نهایی به نفع اونها خواهد بود؟
به هر حال اصولگرایان میدونن که در نهایت یک یک سبد رأی دارن و اون سبد رأی هم به هر حال از یک نهادهای مانند سپاه پاسداران و بسیج و نهادهای این چنینی میاد و از انتخابات مجلس ششم به بعد که آقای حداد عادل که در واقع نفر آخر اون راه یافتگان به مجلس بودن حدود 800 هزار نفر رأی آوردن، بعد از اون رأیشون هیچ فرقی نکرد. یعنی رأی اصولگرایان در تهران حدود 800 هزار رأی بوده و چه بالاترین رأیشون و پایینترین رأیشون هم همین رقم بوده و تغییر نکرده. برای همین اونها میدونن که به هر حال سبد رأی از میان همین 800 هزار نفر باید به نوعی انتخاب بشه و حالا ممکنه که هر کدوم از فهرست ها بتونن یک بخشی از این سبد رو به خودشون اختصاص بدن. اما اونها باز نگران هستن که با وجود اینکه به هر حال مشارکت در انتخابات خیلی پایین حد زده میشه، یک بخشی از اصلاح طلبان بیان شرکت بکنن و درباره اون افراد آخر فهرست ها که معمولا در انتخابات های اینچنینی حدود 200 یا 300 هزار رأی هست، تعدادی از اصلاح طلبان که رأی ساختاری تری دارن مانند اعضای خانه کارگر یا گروه های مشابه بتونن اون 300 هزار رأی رو بیارن و مثلا تعداد 10 نفر یا شبیه به این هم در نهایت اصلاح طلب به مجلس راه پیدا بکنن.
اصلا خیلی کوتاه میتونی بگی که آیا نظرسنجی منتشر شده که بتونیم بگیم که شاید اقبال به سمت کدوم یکی از این فهرست‌های اصولگرایان بیشتره؟
هنوز یعنی نظرسنجی قابل اعتمادی وجود نداره، ولی اون بر اساس اون پیشبینی هایی که از مشارکت انجام شده و آنالیزی که بر اساس این رأی ها انجام شده به نظر میرسه که بخش هایی که به سپاه نزدیکتر هستن در انتخابات رأی بیشتری دارن و در نهایت مانند انتخابات های گذشته پیشبینی میشه که در یکی دو روز آخر هم یک فهرستی بیاد بیرون که منتسب به فهرست سپاه باشه و در پایگاه بسیج توزیع بشه و در نهایت اون فهرست باشه که بتونه رأی آخر رو بیاره و اون هم در واقع ممکنه که حتی یک گلچینی از این فهرست ها باشه.
ممنون. احسان مهرابی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، درباره آخرین تحولات در اردوگاه اصولگرایان به ما میگفت. اما شما مخاطبان رادیو فردا هم درباره انتخابات نظرات مختلف و زیادی رو با ما در میون گذاشتید، میتونیم الان شنونده بخشی از اونها باشیم.
خواستم بگم که بعد از این همه اتفاقاتی که از سالهای گذشته و آبان امسال و اتفاقات هواپیمای مسافربری اوکراین و اینا افتاد، اگر کسی فکر کنه که با رأی دادن همه چیز درست میشه و اوضاع بهتر میشه اشتباه میکنه و هر کس بره پای صندوق رأی، اولین ظلم و خیانت رو در حق خودش کرده و بعد در حق ملت و افرادی که از این واقعه خونشون ریخته شد و به ابدیت پیوستن. پس خیانت نکنید، ظلم به خودتون حداقل نکنید.
تحریم گسترده انتخابات توسط مردم نشانه اراده ملی و میهندوستی ایرانیان خواهد بود. شاید عده‌ای بخوان با انداختن رأی مخدوش در انتخابات شرکت کنند. لازم به ذکر است که بر اساس قانون شمارش آرا، نوشتن ناسزا و الفاظی از این دست قبل یا بعد از اسم نماینده تأثیری در ثبت رأی نداشته و در هر صورت یک رأی مثبت به نام آن شخص محسوب می شود. در مورد آرای سفید هم نیازی به یادآوری نیست که به راحتی می تواند مورد استفاده فردی که شمارش را عهده‌دار است قرار گیرد.
وقتی شبکه‌های مختلف و رسانه‌های دیداری و شنیداری غربی رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که چه تلاشی می‌کنن که مردم رو نسبت به نظام و دولت جمهوری اسلامی دلسرد کنن و نمی‌خوان که فردا مردم توی صحنه حاضر بشن. ولی مردم ایران به خوبی فهمیدن که هر چه غربی‌ها و دشمنان این مملکت بگن، باید به عکسش عمل کنند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مرتبط با انتخابات، رئیس مؤسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران خبر داد که بر اساس نتایج یک نظرسنجی 24% مردم تهران در انتخابات شرکت خواهند کرد. احمد نادری میگوید 93% از افراد شرکت کننده در این نظرسنجی اعلام کردند که از شرایط و وضعیت مدیریت کشور راضی نیستند. در مورد یافته‌های نظرسنجی‌های اخیر مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی، رادیو فردا دیدگاه عمار ملکی مدیر گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان گمان در هلند را جویا شده است.
این دوره این سکوتی که در مورد نظرسنجی همیشه کاملا معنادار هست. تنها نظرسنجی که در ایسپا هلوش بکنم یک دو ماه پیش نزدیک دی ماه اعلام کرده بود نشون میداد که در تهران هلوش 21% میخوان شرکت کنن. به نظرسنجی هم که دیروز دانشگاه تهران اعلام کرده که گفته 24% میخوان در انتخابات شرکت کنن. و نکته قابل توجه دیگه هم که باید حتما تاکید بشه که نظرسنجی هایی قبلا انجام میشد در سالهای قبل همواره نظرسنجی در سطح ملی بود. این بار هم دو نظرسنجی که تاکنون منتشر شده فقط در سطح تهران هست که بسیاری هم اتفاقا تحلیلش این هستش که به نظر میاد در سطح کشور ممکنه با توجه به اعتراضات دی ماه 96 با توجه به اعتراضات آبان 98 حتی سطح مشارکت واقعا پایین باشه که اعلام نمیشه نتایجش. خب یه اشاره هم بکنم به نظرسنجی که خودمون در مؤسسه گمان انجام دادیم. بالاخره میدونیم که یکی از مشکلاتی که در ایران در نظرسنجی ها هست مخصوصا مورد سوالات حساس، حالا شاید رأی دادن در انتخابات تا حدی خیلی حساس محسوب نشه، در اصل در بعضی دوره ها میشه گفتش که مردم راحت‌تر شجاعانه‌تر میتونن نظرشون بدن، اما در اصل با توجه اینکه نظرسنجی در حوزه سوالات حساس سخت هستش مستقیما طریق نوشهای به اصطلاح آنلاین به صورت ناشناس انجام بدیم. خب ما هم در فروردین امسال که نظرسنجی انجام دادیم هلوش 68% گفتن انتخابات شرکت نمی‌کنیم و بعد این اتفاق نظر این مقدار در قبل از اتفاقات آبان ماه به 78% رسید. در آخرین نظرسنجی که در دو هفته پیش انجام دادیم 81% گفتن شرکت نمی‌کنید. البته میگم اینها خب مثبت منفی 5% اختلاف دارن، خطا دارن. در هر صورت نظرسنجی در ایران قابل انجام هست، مخصوصا میگم در مورد سوالهایی که سوالات خیلی حساسی نیست. این سوپین انجام نداده نظرسنجی هدفمند هستش با توجه به اینکه میدونیم بالاخره رهبر جمهوری اسلامی رئیس جمهور بسیار تاکید دارن که این مسئله شرکت در انتخابات مسئله حیثیتی است و به نوعی رأی به نظام است.
تحلیل عمار ملکی مدیر گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان گمان در هلند رو میشنیدید درباره یافته‌های نظرسنجی‌های اخیر مرتبط با انتخابات مجلس. اما به موضوع اقتصادی می‌رویم. روند افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران ادامه داره و امروز گزارش شد که هر دلار آمریکا 14300 تومان در بازار آزاد ایران معامله شده است. این افزایش قیمت‌ها همزمان با تشکیل نشست گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF رخ میده که در پاریس تشکیل شده است و تا روز جمعه ادامه پیدا می‌کنه. درباره این تحولات با احمد علوی اقتصاددان در سوئد گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم دلیل افزایش قیمت‌های اخیر بازار ارز و طلا در ایران چیست؟
داستان اینه که در بازارهای مالی یک عامل نمیتونه تبیین بکنه بالا یا پایین رفتن نرخ دلار یا قیمت نفت یا قیمت طلا رو، بلکه مجموعه ای از عوامل دست به دست هم میدن. برخی از این عوامل این قیمت رو بالا میبره و برخی مقاومت میکنه و به اصطلاح عوامل مقاومت و پایین آمدن خوانده میشه. خب اگر بخوایم از این منظر نگاه بالا رفتن قیمت ارزهای بین‌المللی در مقابل ریال باشیم، باید عامل اصلی رو در افزایش نقدینگی که الان بالاتر از میانگین بوده و افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی دانست که این البته باعث شده که زمینه آماده بشه. اما خب البته عوامل دیگه ای هم وجود داره، مثل اینکه ممکنه بانک مرکزی نتونسته اون کنترلای خودش رو اعمال بکنه، اون سرکوب روانی و در بازار امنیتی کردن بازار، اینم ممکنه عاملش باشه. اما خب عامل FATF هم میتونه در اینجا مؤثر باشه به این معنی که به عنوان عامل روانی عمل بکنه. منتها اگر بخوام در پی اون تقسیم بندی که اقتصاددان ها میکنن دنبال عوامل بنیادی و روانی باشیم، طبیعتا اون افزایش افسارگزینه نقدینگی که عامل بنیادیه و عامل روانی میتونه به کمک اون این باعث بشه که قیمت ریال در مقابل سایر ارزهای معتبر بین‌المللی کاهش پیدا بکنه.
در صحبتاتون به برگزاری نشست FATF هم اشاره کردین که آیا احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه این نهاد بین‌المللی میتونه باعث افزایش بیشتر قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا در ایران بشه؟
البته میدونیم که در گذشته فرصت‌های زیادی داده شد به حکومت ایران برای اینکه به هر حال بپذیره اون شرایط و ضوابط FATF رو، اما دولت تعلل کرد، حاکمیت تعلل کرد به طور کلی و جواب سرراستی نمی‌دادن. در این حال که زیر بار نمی‌افتن، حاضر نبودن جواب مستقیمی بدن به مؤسسات بین‌المللی و این البته به این معنا بود که دو حاکمیت بخواست تعلل بکنه. چرا؟ برای اینکه اگر میخواست جواب صریح بده به زیر بار نره، میبایست پیامدهای منفی عدم پیوستن به FATF رو بپذیره. اما مسئله اینجاست که در شرایط فعلی به نظر نمیاد که شرایط بسیار ساده باشه برای حاکمیت، و اینکه احتمال اینکه ایران به لیست سیاه برگشت بکنه بالاست. حالا تا چقدر میشه رایزنی ها و لابیگری مؤثر باشه و مانع این بشه، ما نمیتونیم از الان چیزی بگیم. منتها در صورت اینکه ایران به لیست سیاه باز بگرده، طبیعی است که اون روابط بانکی بین المللی بسیار دشوارتر از شرایط فعلی خواهد شد، و این باعث میشه که خروج و ورود ارز بسیار دشوارتر از گذشته بشه، و طبیعی است که بر قیمت ارزهای معتبر بین المللی اثر خواهد گذاشت و قیمت ریال رو در مقابل اونها کاهش خواهد داد.
همزمان آقای علوی، گزارش‌های منتشر شده از اینکه شرایط مصرف برق در ایران هم با مشکل روبرو شده، از کمبود سوخت نیروگاه‌ها خبر داده میشه. آیا اینها همگی با هم میتونه یه نشانه‌هایی باشه از اینکه ممکنه که اقتصاد ایران به تدریج داره به سمت زوال طی میکنه؟
علارغم گفته های حسن روحانی که اقتصاد ایران در حال ثبات، یا فرضاً برخی از مقامات دولتی، نشانه های بی ثباتی در اقتصاد در واقع وجود داره، اما پنهان میشه به وسیله اون ابزارهای مختلفی که وجود داره. مسئله افزایش مصرف انرژی در ایران به خصوص در عرصه گاز چیزیست که نمیشه کتمانش کرد. در عرصه بازار ارز هم این دیده میشه، در عرصه افزایش نقدینگی و پایه پولی هم دیده میشه. بنابراین عوامل بی‌ثباتی و بحران در اقتصاد ایران زیاده. منتها اینکه ما به طرف یک فروپاشی اقتصادی میریم، این نشانه‌هایی وجود داره که تایید میکنه، اما در عین حال دولت ابزارهایی هم داره که اینها پنهان بکنه یا مانعش بشه. حالا بحث پیش میاد که دولت تا چه مقدار میتونه مقاومت کنه در مقابل این. این سوالی است که نمیشه بهش پاسخ داد. چرا؟ برای اینکه عوامل بسیار زیادی در اون دخیل هستن و تعیین زمان البته بسیار دشواره، به خاطر اینکه ما با متغیرهای غیر متعین روبرو هستیم که اونها رو کسی نمیتونه پیش بینی بکنه.
گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد رو میشنیدید درباره روند افزایشی قیمت دلار و سکه در ایران. اما تحولات مرتبط با هواپیمای سرنگون شده اوکراینی همچنان ادامه داره. در 40مین روز از گذشته این اتفاق، اوکراین و ایران هر دو گفتن که آماده همکاری برای سرعت بخشیدن به روند تحقیقات درباره دلایل سرنگونی این پرواز هستند. در این حال سفر هیئت عالی رتبه اوکراینی به تهران بدون نتیجه ملموسی پایان یافته. آنا رایسکایا از کیف گزارش میده.
هیئت درست الکسی دنیلوف، دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین، برای دیدار 3 روزه به تهران سفر کرد. مطابق بیانیه شورای عالی امنیت ملی اوکراین، در دستور کار این دیدار مذاکره با مقامات بلندپایه ایران درباره مشکلات مرتبط با سرنگونی پرواز 752 است. به گزارش خبرگزاری های ایرانی، این هیئت شنبه با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، درباره روابط دو جانبه و حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی تبادل نظر کردند. الکسی دنیلوف، دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین، به سوال رادیو فردا که آیا دیدارهایش در تهران نتایج ملموسی داشت، گفت این مذاکرات ادامه رایزنی های مستمر است که بین ایران و اوکراین در جریان است. به گذشته بیش از 40 روز از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، بررسی جعبه سیاه آن آغاز نشده. الکسی دنیلوف، دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین، میگوید مذاکرات ادامه دارد.
تمام امور در چهارچوب زمینه 13 کنوانسیون شیکاگو و مقررات ایکائو پیش می رود. کارشناسان ایرانی از آزمایشگاه ما بازدید کردند. سپس درخواست داشتند که از تجهیزات ما در تهران استفاده کنند. متاسفانه از لحاظ فنی این امکان وجود ندارد. اکنون بحث بر سر مشارکت فرانسه و استفاده از امکانات این کشور در جریان است. مسلماً کارشناسان اوکراینی در رمزگشایی اطلاعات جعبه سیاه همکاری خواهند کرد. موضع ما این است که این اطلاعات باید استخراج و تحلیل شود و نظر ایران هم همین است. نمیدانم دقیقاً چه روزی این اتفاق می افتد. هر روز پیگیرانه مشغول کار دشوار هستیم.
شنبه و همزمان با آغاز سفر هیئت بلندپایه اوکراینی به تهران، وزیران خارجه اوکراین و ایران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ درباره چگونگی پیگیری فنی و حقوقی سانحه 752 دیدار و گفتگو کردند. همان روز دیپلمات‌های بلندپایه پنج کشوری که شهروندانشان در این سانحه جان باختند، برای بررسی اوضاع پیرامون تحقیقات این سانحه با حضور وزیر خارجه ایران تشکیل جلسه دادند. در پی این رایزنی‌ها، وزیر خارجه اوکراین دو موضوع را دارای ارجحیت و فوریت دانست. به نتیجه رساندن تحقیقات فنی، اهم از بازخوانی جعبه سیاه و پرداخت غرامت به خانواده‌های جان باختگان. در حالی که رئیس جمهور اوکراین پیشتر از پیشنهاد ایران برای پرداخت 80 هزار دلار به خانواده‌های قربانیان خبر داده بود، اظهاراتی که از سوی مقامات ایرانی تایید نشده، وادیم پرستایکو وزیر خارجه اوکراین نیز این موضوع را تکذیب کرد و در جمع خبرنگاران گفت:
ніколи нам не було запропоновано цифри. Дійсно, в просторі вийшли ті
цифри. Ми هیچ مبلغ خاصی پیشنهاد نشده. ارقامی که در رسانه‌ها آمده از یک قانون ایرانی گرفته شده و مبلغ معمولی است که در این گونه موارد در ایران پرداخت می‌شود. ما درباره ارقامی کاملاً متفاوت مذاکره می‌کنیم و ایران آن را قبول خواهد کرد.
Ми говоримо зараз про зовсім іншу суму.
پرواز شماره 752 که 8 ژانویه 18 دی ماه با پدافند موشکی سپاه پاسداران سرنگون شد، حامل 176 شهروند ایران، اوکراین، کانادا، افغانستان، سوئد و بریتانیا بود که همه آنها کشته شدند. کیف میگوید پنج کشور اصرار دارند ایران به بستگان قربانیان این سانحه غرامت یکسان و مطابق عرف بین الملل پرداخت کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
حالا میرسیم به نوبت پخش قسمت دیگری از سری برنامه‌های ملاقات با مهتاب وحیدی راد. همراه می‌شویم در ملاقاتی دیگر با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران، این بار فاطمه سپهری.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانش آموخته مدیریت بازرگانی است و ساکن مشهد. او در جوانی همسرش را در جنگ ایران و عراق از دست داد. این فعال مدنی 55 ساله مادر 4 فرزند است و از مرداد ماه امسال در زندان به سر می برد. فاطمه سپهری یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی است. بیانیه‌ای که خرداد ماه به امضای 14 فعال سیاسی و مدنی رسید و امضا کنندگان در آن خواستار استعفای علی خامنه‌ای از سمت رهبری شده بودند و تغییر بنیادین قانون اساسی ایران و همین بیانیه مبنای تشکیل پرونده‌ای قطور و امنیتی برای آنان شد. فاطمه سپهری پیش از بازداشت خود با انتشار ویدئویی از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود. از جمله حکومت ایران را به تبعیض علیه زنان متهم کرده و پوشش اختیاری را حق زنان دانسته بود. این فعال مدنی در آن ویدئو که بارها توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد، خواستار تغییر بود. تغییر قانون اساسی ایران و تغییر قوانین مربوط به زنان. فاطمه سپهری در وصف وضعیت زنان در ایران از عبارت آپارتاید جنسی استفاده کرده بود و چند روز پس از انتشار این ویدئو، فاطمه سپهری 20 مرداد ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. او 2 هفته در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بود، سپس به بند زنان زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد، زندانی که تا امروز هم در آن محبوس است. در پرونده او اتهام‌های متعدد امنیتی مطرح شده، اما مبنای همه آنها انتقادهای این فعال مدنی از وضعیت موجود و از آیت الله خامنه ایست و همینطور بیانیه‌ای که او به همراه 13 فعال مدنی دیگر امضا کرد به امید تغییر یا بهبود اوضاع در ایران. پرونده‌ای که در شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد بررسی شد و در بهمن ماه 98 قاضی هادی منصوری رئیس این شعبه برای او حکم 6 سال زندان صادر کرد. در صورت تایید حکم 6 سال زندان برای فاطمه سپهری، او باید بیش از 5 سال دیگر را دور از فرزندان و نوه‌های کوچکش در زندان مشهد سپری کند.
و با شنیدن این قسمت از برنامه ملاقات به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. با رادیو فردا همچنان همراه باشید. بخش‌های دیگری خبری رادیو فردا در ساعت‌ها و دقایق آینده پخش خواهد شد. امیدوارم که لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید. من بابک غفوری آذر لحظات خوب و آرومی رو براتون آرزو می‌کنم.